ازدواج شبهه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، به برنامه خودتون خوش اومدید. در برنامه گذشته در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، در مورد فضائل ایشون، مظلومیت های ایشون و یک سری روایاتی که به عنوان روایات معتبر و صحیح و قطعی نقل شده صحبت کردیم، که یک مورد از این روایات که بسیار گزارش و روایت اساسی و مهم و محوری بود رو در موردش به صورت مفصل صحبت کردیم و اون هم روایت غضب حضرت زهرا سلام الله علیها بر خلیفه اول بود. یک سری الزاماتی رو مطرح کردیم، یک سری سوالاتی رو مطرح کردیم در مورد اون روایت که باید مخالفان نظر ما به خصوص این آیین وهابی به اونها پاسخ بدن. اما یکی از پاسخهایی که مدام در شبکه‌هاشون مطرح کردن، در جاهای مختلف، در کتاب‌ها، مقالات و سایت‌ها به اون پرداختن به عنوان پاسخ به اون روایت، می‌خوایم اون رو در این برنامه شرح بدیم و در موردش توضیح بدیم و به اون پاسخ بدیم. اما ادعا چه هست؟ با هم دیگه کلیپی رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
اولا حضرت ابوبکر می‌رفته و بی دیدن زهرا، حتی در زمانی که مریض بوده، رفته و اجازه خواسته. حضرت علی هم به حضرت زهرا فرموده ابوبکر می‌خواد عیادت شما بیاید، اجازه بدهم؟ فرمودن بله، اجازه بدهید، و اجازه داد و نشست و صحبت کرد. فکلمها حتی رضیت، یا فترضاها حتی رضیت، در روایت دیگه همینطور گفت و راضیش کرد تا اینکه راضی شد.
بسیار خوب، همونطور که ملاحظه فرمودید ادعا میکنن که خلیفه اول بعدن آمد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا از خلیفه اول راضی شد. یعنی خلیفه اول طلب رضایت کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها هم رضایت داد و قضیه ختم به خیر شد. این ادعایی است که مطرح میکنن. اما آیا این روایت درست هست؟ آیا روایتی که بهش استناد میکنن روایت مقبول و مورد اعتمادی است یا خیر؟ ملاحظه میفرمایید در تصویر، این همون روایتی هست که این آقایون بهش استناد میکنن در کتاب الطبقات الکبرى با سندی که ملاحظه میفرمایید اخبرنا عبدالله ابن نمیر حدثنا اسماعیل عن عامر، که این عامر همون عامر ابن شراحیل آقای شعبی از روات مشهور مخالفین شیعه هست، که میگه خلیفه اول پیش حضرت زهرا سلام الله علیها آمد، حین مرضت، زمانی که ایشون بیمار شده بودن، فاستأذن فقال علی هذا ابو بکر على الباب فان شئت ان تأذنی له قالت وذلك احب اليك. خلیفه اول آمد، اجازه گرفت، امیرالمؤمنین این رو به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و اجازه خلیفه اول رو مطرح کردن. خود حضرت زهرا گفتن هر طور که خودت صلاح میدونی، و امیرالمؤمنین هم اجازه دادن. فدخل علیها واعتذر الیها وكلمها فرضیت عن، خلیفه اول آمد و معذرت خواهی کرد، عذر خواهی کرد و با حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرد. فرضیت عن، حضرت زهرا هم از خلیفه اول راضی شد. و همونطور که باز ملاحظه می فرمایید در تصویر، برخی از علمای مخالفین شیعه حتی ادعای صحت این روایت رو هم مطرح کردند. ملاحظه می فرمایید در کتاب السنن الکبرى از آقای بیهقی، هذا مرسل حسن به اسناد صحیح، یعنی تصحیح کرده ایشون روایت رو، به نوعی خواسته تقویت کنه. یا نمونه دیگه، ملاحظه می‌فرمایید در کتاب البدایه و النهایه، کتاب البدایه از آقای ابن کثیر دمشقی سلفی، همین روایت رو ایشون مطرح می‌کنه و بعد نهایتاً چی میگه؟ و هذا اسناد جید قوی، این سند نیکو و خوبی است و سند قوی است. و الظاهر، ظاهر هم این هست در مورد سند روایت، ان عامر الشعبی، که آقای شعبی، سمعه من علی، این روایت رو از امیرالمؤمنین شنیده است، او ممن سمعه من علی، یا این روایت رو اگر هم از امیرالمؤمنین نشنیده باشد، از کسی شنیده که او این روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده. این همون روایتی هست که بهش استناد میکنن. دیدید که ادعاهایی رو هم مطرح میکنن، میگن روایت حتی صحیح هست. آیا این روایت صحیح هست؟ آیا این روایت شرایط مقبولیت رو داره؟ آیا طبق اون چیزی که در مصطلحات حدیث بحث میشه، در علم حدیث بحث میشه، میتونیم این روایت رو قبول کنیم و بگیم نهایتاً اگر هم غضبی بود، که قطعاً بوده است طبق روایت صحیح بخاری، این روایت ادامه همون هست و تکمیل کننده اون هست، پس حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شد از خلیفه اول. آیا این صحیح هست؟ اولا این روایت مرسل هست، حتی برخی از اینهایی هم که تصحیح کردن روایت رو خودشون تصریح کردند که این روایت مرسل هست، ولی با وجود مرسل بودنش خواستن تلاش بکنن برای تقویت روایت، مثل آقای ابن کثیر میگه خب مرسل هست، اما ظاهرا شعبی که نمیتوانسته این قضیه رو درک بکنه از کسی اون رو نقل کرده، یا از خود امیرالمؤمنین یا از کسی که از امیرالمؤمنین رو شنیده، و اینطور خواسته ایشون اتصال سند رو به یک نحوی در واقع ازش دفاع بکنه و اثبات بکنه. اما حقیقت این هست که این روایت چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه آقایون وهابی خوششان بیاید چه خوششان نیاید، روایت مرسل هست و ضعیف هست و منقطع هست و نمیتونیم بهش استناد بکنیم. ملاحظه میفرمایید در تصویر کتاب شرح و علل الترمذی از آقای ابن رجب حنبلی، ایشون چی میگن؟ و بنا ان علی هذه الضوابط، بر اساس این ضوابطی که ما گفتیم و آوردیم، و بنا ان علی هذه الضوابط التي قعدها ابن رجب، بر اساس این ضوابطی و قواعدی که آقای ابن رجب حنبلی آورده، نحکم علی مرسلات زهری و شعبی بالضعف، مرسلات آقای زهری و شعبی ضعیف هستند، کما نحکم علی مرسلات کل من عرفنا له روایه عن الضعف، همونطور که هر کس که از راویان ضعیف نقلی داشته مرسلاتش رو هم ما چکار میکنیم؟ تضعیف میکنیم. نمونه دیگه ملاحظه میفرمایید آقای سعد بن عبدالله آل حمید از علمای وهابی که کتاب التفسیر من سنن سعید بن منصور رو تحقیق کرده، در یکی از تعلیقهای خودش بر روایات چی میگه؟ میگه روایتی که حالا اونجا روایت دیگری هست، میخواد در موردش سندش صحبت کنه، سنده صحیح الی شعبی، میگه سند اون روایتی که داریم در موردش بحث میکنیم تا آقای شعبی صحیح هست، لکنه مرسل، اما مرسله، فیکون ضعیفا لارساله، و به خاطر همین ضعیفه، ولو اینکه تا خود شعبی چی باشه، صحیح باشه سند. نمونه دیگه از آقای البانی سلفی در مورد روایتی ایشون دارن بحث میکنن، ضمن بحث سندیش میگن و هذا اسناده ضعیف، سندش ضعیف هست، که آقای منذری از علمای اهل سنت گفته هذا مرسل، این روایت مرسل است، الشعبی لم يسمع من عائشه، شعبی از عایشه همسر پیامبر روایتی نشنیده است و نمیتوانسته سماع روایت داشته باشه. اینها فقط نمونه هایی بود خیلی مختصر و کوتاه از علما و محققین اهل سنت و حتی سلفی ها و وهابی ها که تصریح میکنن مرسلات راویانی حتی مثل آقای شعبی ضعیف هستن، منقطع هستن، چون امکان سماع از این افراد رو نداشتن. پس این که بگیم مرسلون صحیح یا مثل آقای ابن کثیر با دلائل واهی ادعا بکنیم روایت به نوعی شاید متصل باشه، صحیح نیست این ادعاها، این ادعاها قابل قبول نیست. روایت مرسل است از آقای شعبی، بله سندش تا شعبی صحیح است، اما از اونجا به بعد دیگه متصل نیست، پس منقطع است. تا آقای در واقع شعبی صحیح است، اما به خاطر انقطاع ضعیف است و قابل قبول نخواهد بود. اما نکته دیگه این هست که ممکنه برخی ادعا بکنن طبق مبانی ما آقای شعبی فقط از راویان ثقه حدیث نقل میکنه. این ادعا رو بعضن مطرح کردن، گرچه زیاد مطرح نمیشه اما بعضی ها مطرح میکنن. ملاحظه میفرمایید از آقای سخاوی در کتاب خودش، ایشون میاد میگه که تتمتون، یک تتمه رو میاره و نقل میکنه، ممن کان لا یروی الا عن ثقتن الا فی النادر، در مورد کسانی که فقط از راویان ثقه نقل میکنن مگر در موارد خیلی معدود و محدود. اینها چه کسانی هستن؟ الامام احمد، احمد ابن حنبل، و بقی ابن مخلد، و حریز ابن عثمان، و سلیمان ابن حرب، و شعبه، و شعبی، و چند اسم دیگه. خب این یک نمونه هست، افراد دیگری هم هستن که این ادعا رو مطرح کردن که آقای شعبی هم ضمن این راویانی هست که فقط از ثقه نقل میکنه الا خیلی محدود و معدود. آیا این ادعا صحیح هست؟ وقتی ما روایات رو بررسی بکنیم، وقتی گزارش هایی که نقل شده و در سندش نام آقای شعبی وجود داره رو بررسی میکنیم، میبینیم راویان ضعیفی هستن که ایشون ازش نقل کرده، کم هم نقل نکرده، و حتی آقای شعبی خیلی مشهور هست که یکی از راویان ضعیفی که زیاد ازش نقل کرده حارث اعور هست که علمای اهل تسنن و همین وهابی ها مدام او رو تکذیب میکنن و یک راوی کذاب و ضعیف معرفی میکنن. ملاحظه میفرمایید در تصویر در کتاب سیر و اعلام النبلاء از آقای ذهبی، ایشون میگه الحارث الاعور، حارث اعور، که میگه هو العلامه الامام، علامه هست، امام هست، خب از کسانی هست که حدیث در کتب اهل تسنن نقل کرده، بعد ایشون میگه حدث عنه الشعبی، آقای شعبی از حارث اعور نقل کرده. خب میخواییم ببینیم این حارث اعور آیا ثقه هست که بگیم شعبی فقط از ثقات نقل میکنه. کتاب دیگری ملاحظه میفرمایید، آقای مزی در کتاب تهذیب الکمال، کتابی که آقایون سلفی هم خیلی اون رو قبول دارن و عالمی هم که این کتاب رو نوشته خیلی قبول دارن، نقل میکنه آقای مزی که قال ابو معاویه الضرير عن محمد ابن شیبه الضبی عن ابی اسحاق زعم الحارث الاعور وكان كذابا، حارث اعور یک فرد کذاب بود. نقل دیگری قال ابو بكر بن عياش لم يكن الحارث بارضاهم كان غيره ارضى منه وكانوا يقولون انه صاحب كتب كذاب. آقای حارث اعور رو علمای اهل تسنن گفتن این فرد کذابی هست. این هم فقط چند نمونه از نقل‌ها. آقای شعبی از حارث اعور نقل کرده، حارث اعور هم یک فرد کذاب هست در نزد همین آقایون وهابی. خب پس صحیح نیست ما بگیم شعبی کسی است که فقط از ثقات نقل میکنه. و جالب هست آقای ابن حجر عسقلانی از علمای مشهور اهل تسنن به همین ادعا که گفته میشه شعبی و امثال شعبی فقط از ثقات نقل میکنن خیلی پاسخ متقن و جالبی داده. ملاحظه می‌فرمایید در تصویر کتابی هست از آقای ابن حجر عسقلانی، النکت على کتاب ابن الصلاح، ایشون میاد بحث رو مفصل نقل میکنه از یکی از علمای اهل سنت. ایشون نقل میکنه من المعلوم المشاهد ان المحدثین، میاد میگه که محدثان ما لم يتطابقوا على الا يحدثوا الا عن عدل، این رو تطبیق ندادن بر روشه و عمل کرده خودشون که فقط از افراد عادل نقل بکنن. بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال، بسیاری از اونها از افرادی نقل میکنن که اگر فاذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل، اگر بیان در مورد اون ازش سوال بکنن میگه من اصلا این رو نمیشناسم، شاید هم حتی بگه این راوی کذاب هست. بعد میگه فمن اين يصح الحكم على الراوي انه لا يرسل الا عن ثقه عنده، پس چطور ما میتونیم بیایم بگیم که این راوی فقط از ثقات نقل میکنه. حالا آقای ابن حجر عسقلانی هم میاد ایشون دقیقاً به حتی شعبی اشاره میکنه که میگه وقول الشعبی حدثني الحارث الاعور وكان كذابا وحديثه عنه موجود، میگه شعبی گفته من در واقع از حارث اعور حدیث شنیدم و نقل کردم در حالی که یک فرد کذابی بود و حدیث شعبی از او هم موجود هست و وجود داره در کتابها. فمن اين يصح حكم على الراوي انه لا يرسل الا عن ثقه عنده على الاطلاق، پس چطور ما میتونیم بیان بگیم که یک راوی فقط از ثقات نقل میکنه و این قاعده رو بهش عمل بکنیم. این هم پاسخ آقای ابن حجر عسقلانی و برخی از علمای اهل سنت بود به این ادعا که صحیح نیست. پس نه شعبی روایت رو خودش در واقع درک کرده و اون زمان رو بوده و نه اگر هم بگیم مرسل هست نمیتونیم بگیم که شعبی فقط از ثقات نقل میکرده، پس روایت حمله بر اتصال میشه. این ادعای آقای ابن کثیر هم که بنده چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم که ایشون خواسته بود از اتصال سندی روایت به زعم خودش دفاع بکنه و گفته بود شاید از امیرالمؤمنین شنیده است، آیا این ادعا صحیح است؟ وقتی ما به کتب تراجم و رجال اهل سنت مراجعه میکنیم ببینیم تصریح شده که شعبی اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام رو درک نکرده و هیچ حدیثی هم از امیرالمؤمنین نقل نکرده. ملاحظه میفرمایید در کتاب المحلا از آقای ابن حزم اندلسی و شعبی لم يسمع علیا، آقای شعبی از امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا حدیثی نشنیده. نمونه دیگه باز هم آقای ابن حزم در همون کتاب المحلا در جای دیگه ثم هی مرسلتون روایتی داره در موردش بحث میکنه، ایشون میگه این مرسل هست لان الشعبی لم يسمع من علی قط حدیثا، چرا مرسل هست؟ چون شعبی از امیرالمؤمنین هرگز حدیثی نشنیده است. نمونه دیگه آقای ابن عبدالبر مالکی مذهب در کتاب خودش الاستذکار روی هذا القول عن علی ولا يصحه لأن الشعبی لم يلقى علیا، میگه این روایتی که داره در موردش بحث میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده اما صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ لأن الشعبی لم يلقى علیا، چون آقای شعبی اصلا امیرالمؤمنین رو ندیده است. خب این هم چند نمونه با هم دیدیم خود علمای اهل تسنن تصریح کرده اند که اصلا امکان نقل روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام برای آقای شعبی وجود نداره. پس این که بگیم این روایت مرسل هست، صحیح هست، ولی ممکن است از کسی شنیده باشه که از امیرالمؤمنین شنیده، یا ممکن هست از خود امیرالمؤمنین شنیده باشد، این ادعا رو دیدیم باطل هست جزمن، قطعا این ادعا باطل هست، چون آقای شعبی هم از ربات کذاب نقل میکنه. پس نمیتونیم بگیم اگر از کسی شنیده باشد که از امیرالمؤمنین شنیده، اون فرد چه کسی بوده؟ ما باید بدونیم وثاقتش ثابت هست یا نه، چون از افراد در واقع کذاب هم نقل میکنه آقای شعبی، و خود شعبی هم که امیرالمؤمنین رو اصلا ندیده است، درک نکرده است و حدیثی از او اصلا نشنیده است. اما یک ادعای دیگه ای رو مطرح میکنن، برخی از محققین سلفی معاصر خیلی به اون تکیه کردن، گفتن که ما یک قاعده ای داریم که در علم اصول هم خب مطرح میشه، در مسائل دیگه هم مطرح میشه، تحت عنوان المثبت و مقدم علی النافی. یعنی چی؟ یعنی میگن مثبت چیزی که ثابت کننده یک موضوعی باشد بر نفی کننده اش مقدمه. یعنی اگر ما در مورد یک موضوعی داریم بحث میکنیم، یک بحث اثباتی داریم، یک بحث نفی و در واقع نافی اون رو داریم، ما میایم اون چیزی که مثبت هست و اثبات کننده هست رو میگیریم، نه نافی رو. یعنی اینجا مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها و غضب ایشون هست. یک روایت میگه غضب در واقع ثابت هست و حضرت زهرا غضب کردند و راضی نشدند. روایت دیگه میگه رضایت در واقع ثابت شد، حضرت زهرا راضی شدند. ما اون چیزی که ثابت کننده رضایت هست رو میگیریم طبق این قاعده. ملاحظه میفرمایید در تصویر، یکی از محققین معاصر سلفی و وهابی به همین مطلب اشاره کردن که نهایتا ایشون میگن لأن احتمال الثبوت قد حصل بغیر علم نافی. اون کسی که نفی کرده رضایت رو نمیدونسته که رضایتی هم در کار بوده. اما پاسخ خیلی ساده هست، در استعمال این قاعده و به کار بردن این قاعده یک نکته خیلی مهمی وجود داره، و اون هم این هست که دو طرف قضیه مثبت و نافی اصطلاحاً باید از جهت اتقان و از جهت صحت در یک درجه باشن. میبینید در تصویر آقای ابن عبدالبر در کتاب التمهید خودش به این مطلب اشاره میکنن، فاثبت قوم شيئا ونفاه اخرون. یک چیزی رو یک گروهی میان ثابت میکنن، یک گروه دیگه اون رو نفی میکنن. کان القول قول المثبت دون النافی. ما میایم قول مثبت رو میگیریم، ثابت کننده رو میگیریم، نه قول نفی کننده رو. بعد ایشون چی میگن؟ این قید خیلی مهم است، هذا اذا استوى في العداله والاتقان. این در شرایطی هست که دو طرف از جهت عدالت و اتقان چی باشن؟ در یک سطح و یک درجه باشن. پس جایی که یک روایت ضعیف و سند داریم با جایی که یک روایت صحیحی در کتابی مثل صحیح بخاری هست، نمیتونیم اینها رو در یک درجه اصلا قرار بدیم. پس استفاده از این قاعده که شرایطی داره، اینجا اون شرایط برقرار نیست. اما نکته پایانی که خدمت شما عرض بکنم، یکی از علمای الازهر تصریح میکنه که این روایت و این ادعا صحیح نیست. ملاحظه میفرمایید در تصویر، آقای عبدالمتعال الصعیدی از علمای الازهر مصر، وروا بعضهم ان ابا بکر عاد فاطمه في مرضها. برخی از علما میگه ایشون که نقل کردن که خلیفه اول از حضرت زهرا عیادت کرد و همون داستان رو نقل میکنه، میگه و نهایتا گفتن که حضرت زهرا راضی شد. ولكنها روایه مرسله. اما این روایت مرسل هست. بعد میگه در برابر روایت معارضی که هست، که منظورشون همون روایت صحیح بخاری و غضب حضرت زهرا هست، نمیتوانه این روایت مقاومت بکنه، تاب مقاومت در برابر اون روایت رو نداره. من انها ماتت و هی مغاضبه له. چه روایتی؟ همون روایتی که میگه حضرت زهرا از دنیا رفت در حالی که بر خلیفه اول غضبناک بود. این هم تصریح و اعتراف یک عالم الازهری. پس دیگه جای هیچ انکاری باقی نمیماند، جای هیچ بهانه‌ای باقی نمیماند برای علمای سلفی، برای محققین سلفی، برای دعوتگرانی که وهابی و سلفی هستند، در این سایت ها و شبکه ها و کتاب هایی که می‌نویسن بیان این ادعای پوچ و ضعیف رو مطرح بکنن که حضرت زهرا از خلیفه اول راضی شد، چون این روایت از جهت علمی و از جهت سندی ساقط هست و ضعیف هست. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. Oh.